ساعت 14 تهران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بیکران محضر مبارک شما شنوندگان جان و یاران همیشه همراه رادیو سلامت. من محمد مطلب هستم، ارادتمند شما، به اتفاق سایر همکارانم در بخش دوم برنامه ها در چنین روز عزیز و بزرگی از رادیو سلامت تا ساعت 10 امشب در خدمت شما هست. آری، ایران مقاوم است، ایران مقتدر است. ایرانی می داند که حمله به کنسولگری ما به معنای حمله به خاک ماست. ایرانی می داند ما در برابر جور و ستم ساکت نمی نشینیم. ما اقتدار و عزت و آرمانهای استقلال وطن را سال هاست که با قلب و روح و جان خیش پیوند داده ایم. آری، ما مردان دلیری داریم که در مرزها و بیرون از مرزها سالهاست که به دور از خانه و خانواده جنگیده اند تا پای هیچ بیگانه ای به این خاک مقدس نرسد. خدا رو شکر به خاطر وعده صادق، خدا رو شکر به خاطر این اقتدار، خدا رو شکر به خاطر حضور و وجود نازنین دلاور مردانمون در نیروهای مسلح، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در ارتش جمهوری اسلامی ایران. خدا حفظتون کنه دست مریزاد، رزمندگان و دلاور مردان. ما لحظه به لحظه در هر شرایط و در هر زمان و مکان در کنار شماییم. اینجا پخش رادیو سلامت، تا لحظات دیگر برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو خواهید شنید. در ساعت 15 مجله دامپزشکی و رأس ساعت 16 هم اخبار سلامت. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستن تا ثانیه‌های دیگر برنامه زنده با هم حرف بزنیم رو تقدیم شما خوبان کنند.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان همراه سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم امروز خوش اومدید. برنامه امروز 26مین روز از فروردین ماه 1403 رو با آرزو برای سربلندی و سرافرازی سرزمین دوست داشتنیمون ایران نازنینمون آغاز میکنم و آرزو میکنم دلتون شاده شاد باشه. یه خدا قوت ویژه هم به همه همکاران عزیزم که تا این لحظه همراه شما بودند. من میترا بهرامی هستم، با افتخار از شما دعوت میکنم امروز همراهمون باشید که با هم حرف بزنیم. حقیقت اینه که وقتی با هم حرف میزنیم از هم یاد میگیریم و زندگیمون رو بهتر میسازیم. بنابراین امروز هم قصد داریم از موضوعی تازه با هم حرف بزنیم. حقیقت اینه که در گروه سلامت روان و تهیه کنندگان محترم برنامه با هم حرف بزنیم همیشه تمام تمرکز و توجهشون به اینه که موضوعی انتخاب بکنن که فراگیری زیاد و تاثیرگذاری فراوان در زندگیمون داره، بتونه کاملا مستقیم هم تو زندگیمون تاثیر داره هم روی سلامت روان. اما بعضی موضوعات هست که من هم اول برنامه میدونم شما در موردش زیاد دغدغه دارید، از اون روزایی که زیاد باهامون تماس میگیرید، درد دل زیاد میکنید. امروز هم همینطوره، همراه هم باشید تا بهتون بگم موضوعمون چیه. بعضی ها مشکل تکلم ندارن، اتفاقا خیلی هم خوب صحبت میکنند، اما در بعضی شرایط یا در بعضی محیط ها یه دفعه سکوت میکنن و لام تا کام حرف نمیزنن. نمیدونم شما تا به حال با چنین افرادی مواجه شدید یا خیر. مثلا کودکی رو تصور کنید که وقتی به مدرسه میره سکوت میکنه، یا تو محیط های غریبه حاضر نیست حتی یک کلمه حرف بزنه. به نظرتون توی همچین شرایطی پدر و مادر باید چی کار بکنن؟ در حقیقت چه رفتاری رو پیشه بکنن؟ باید بچه ها تشویق کنن مرتب حرف بزنه یا اصلا دنبال دلیلش باشن؟ امروز در مورد همین موضوع صحبت میکنیم، سکوت گزینشی یا سکوت انتخابی یا موتیسم، که از شما هم میخوام اگر تجربه در این مورد دارید حتما با ما حرف بزنید. در حقیقت سوال اصلیمون اینه که چرا بعضی افراد در شرایط خاص قادر به حرف زدن نیستند؟ این رو از کارشناسمون خواهم پرسید، جناب آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام درود خدمت شما، خدمت همراهان خوبتون. تشکر میکنم از واقعا موضوع خوبی که انتخاب کردید، هم خیلی علمی و هم خیلی روانشناسی و به زعم من خیلی کاربردیه. خاطر اینکه خیلی مراجع میاد که مطرح میکنه که مثلا فرزندم حالا چه در دوره کودکی بیشتر و بعضا در دوره نوجوانی این گونه است، برام مثلا تو خونه حرف میزنه و ارتباط میگیره، یعنی از نظر کلام، از نظر این زبانی که داخل دهانه وربال و کلامی مشکلی وجود نداره، ولی اون ارتباطی که باید رو نمیگیره. بعضی میگن خود مثلا خیلی خجالتیه، بعضی میگن مهارت اجتماعیش ضعیفه، ولی بعضا میبینیم این گونه نیست، به خاطر اینکه مثلا تو ارتباطات اجتماعی با هم سن و سال خودش مثلا بازی میکنیم، یه تو گروه بازی میکنه، ولی با یه عده آدمهای حرف نمیزنه.
بله.
سابقا میگفتن گنگیه در حد انتخابی
یا لالی
انتخابی، ولی الان ما نگاه میکنم اینا لال نیستن، یعنی چه بسا وقتی باشون هم وارد ارتباط میشیم میتونیم به قول معروف اصطلاحاً باشون صحبت کنیم. و نکته ای که مهمه اینه که اینا سکوت رو انتخاب نمی کنند. بعضی فکر میکنن که اینا قبول کردن، تمایل دارن که
اونجا سکوت
باشن. آره، مثلا بعضن ما در مورد بعضی مثل اسکیزوئیدا داریم. نه خیر، اینا سکوت رو انتخاب نمی، انتخابشون نیست، انگار که افتادن توی یه چرخه بدی، توی یک ورطه ناخوشایندی.
دقیقاً چیزی که آقای دکتر اشاره میفرمان کاملا درسته. اتفاقا شاید بارزترین جمله‌ای که میشنویم از پدر و مادرها در اتاق درمان اینه که آقای دکتر خام دکتر این همه جا عین بلبل حرف میزنه. آره. یهو مثلا به معلمش میرسه یا خونه پدر بزرگ مادر بزرگش که میره انگار که اصلا
اتفاق میفرمایید عین بلبل. من دقیقاً مراجعه داشتم عین همین واژه رو استفاده میشه.
خیلی اصطلاح بود.
آره، بعد میگفتش که تو بلبل مثلا یک چیزی رو بترسه، از یه چیزی بترسه، یه بار زبونش بند میاد، زبون بچه بند اومده. در حالی که واقعا اگر اون ترسای به اون ترتیب باشه، لکنت های ثانویه یا سکندری استاترینگ اتفاق میفته که در حقیقت کودک به خاطر یک سری عواملی مثل استراب دچار لکنت زبان میشه و بعضن در هنگامی که با خودش حرف میزنه یا با خانواده‌اش حرف میزنه لکنت نداره، ولی وقتی با دیگران حرف میزنه لکنت داره. اینا لکنت ندارن،
این فرق
میکنه، حرف نمیزنن، خیلی ساده. لذا البته اینم خدمتتون عرض بکنم که بعضی اصلا اومدن گفتن که در استراب ها میشه یک طبقه ای رو به عنوان اختلال موتیسم یا گنگی یا لالی عاطفی مثلا بذاریم یا انتخابی براش بذاریم. من فکر میکنم که بهتره بگیم که این همراه با حالت های استرابی هست، خیلی قشنگتر باشه تا اینکه به عنوان یک طبقه خاص بخوایم بهش اختصاص بدیم. توی فرم های کتابچه جدید طبقه اختلال های روانی هم ما به عنوان یک طبقه نگاه نمی کنیم که این گونه بهش پرداخته باشن. علی حال کودک یا بزرگسال نمیتونه تو مکان خاص یا با افراد خاص یا تو فعالیت های اجتماعی به خصوص صحبت بکنه، که همگه شاید همه کارهای دیگر رو میتونه به درستی انجام بده و همونطور که عرض کردم سکوت رو انتخاب نمیکنه، میخواد صحبت بکنه، حتی بعضا سعی میکنه حرف بزنه. میدونی اینا خیلی به نظر مهمه، اما خب معمولا میبینیم که متوقف میشه و بعضا به خاطر اون حالت های استراب میتونه باشه. از اون طرف هم انتظاری که برای صحبت با افراد خاص وجود داره میتونه استرابش رو بیشتر بکنه. حتی ما یک بحث رو داریم تحت عنوان anticipatory anxiety، استراب انتظاری. فرد از قبل از این که اصلا میخواد وارد یک مثلا فرض کنیم محیطی بشه یا ارتباط با فردی بشه، از قبل تر داره کم کم استراب میگیرتش. آها، من قراره مثلا امروز بعد از ظهر فرض کن که برم کتابخونه، لزوما مکان اجتماعی نیست که جلو جمع سخنرانی کنه، جلو دوستاش کنفرانس بخواد بده، نه من میخوام مثلا فرض کن برم مغازه آقا بهروز سر کوچه چیزی بخرم، حالا اگه نتونم حرف بزنم چی؟ همین که به خودش فکر میکنه اگه نشه، این واگویه هایی که میتونه خب استرابش رو افزایش بده، به نظر میرسه که فراخوانی میکنه اصلا این حالت در حقیقت حرف نزدن رو.
در بعضی از مواقع قبلش هم تسری پیدا میکنه،
همجوری هی آروم آروم میبینیم که به قسمت قبلیش میاد و خیلی از مواقع هم میبینیم که دیگرانی میان کارش راحت میکنن. به عنوان مثال میگم وای چه دختر گلی، چه دختر نازی، اسم چیه عزیزم؟ هیچ، این سکوت کرده. بعد مادرش میپره وسط مثلا میگه اسمش مثلا سربنازه، میاد کارش رو راحت میکنه. بچه کم کم احساس میکنه خب من میتونم حرف نزنم، دیگران جای من حرف میزنن. آخیش یه نفر گفت
لزومی نداره.
دقیقاً لزومی نداره و این منجر به این میشه که فرد کنارگیری کنه از صحبت کردن و اتفاقا مهارت صحبت کردن درش کاهش پیدا کنه. اینو ما تو خیلی از بحث‌های دیگر اضطراب هم شاید هستیم. من یادم میاد که یک مراجعه داشتم که خیلی میترسید که خونه همسایه ما مثلا یک حیوان خانگی نگهداری میکنند و من میترسم از دورو در این خونه که رد بشم اگه اون حیوان خانگی مثلا من حمله بکنه یا فلان چی. و میگفتش که 3 سال تمامه من وقتی میخوام برم خونه میرم دور میزنم، از اون سر خیابون میام میرم که از دورو در خونه رد نشم، یه 45 دقیقه راه خودم دور میکنم. که حالا بعد از کلی جرأت ورزی و مواجهه سازی و تمرین های ذهنی و فلان و فلان، بعد از 1 ماه و نیم ما تونستیم ایشون راهی بکنیم که از اونجا رد شه. بعد درسته بعد من گفتم خب چیکار کردی؟ خندید. گفتم چی شده؟ گفت آقای دکتر یک سال و نیم از این محله رفتم. اصلا فکر میگم این باورهای ذهنی که فرد به خودش داره میترسه میپرورون و در خودش داره، اینا هم همینطورن. واقعا اون حالا مثلا فرض کن معلمه، اون فرد فهمید کسی که تو پارک دوست مادر منه یا توی مغازه بقالی فروشنده است، حالا به قول بچه ها اصطلاح لولو خورخوره نیست، ترسناک نیست، تو ذهن خودش این ترس رو به خودش داره.
اتفاقا همین نکته خیلی مهمی که میخوام ازتون بپرسم، چی باعث میشه که این حالا به قول قدیمی تعلالی انتخابی یا علمیش موتیسم یا سکوت گزینشی اتفاق بیفته؟
ولو اولا که تو چند سال پیش اعتقاد به این بود که نتیجه بدرفتاری، ضربه یا یه آشفتگی روانی در دوره کودکی میتونه باشه
از اون محیطی که درش
از اون محیطی هست. مثلا فرض کنید که شاهد مثلا فرض کنید صحنه بدی بوده، مثلا دعوای وحشتناک پدر و مادر، یا مثلا یک ترس هایی درش اتفاق افتاده. شما میدونید که بعضی از ترس ها در دوران کودکی حتی بسته به جنس طبیعیه. مثلا فرض بفهمید که مثال عرض میکنم، اگر که یک پسر بچه ای ترس از این داشته باشه که مثلا فرض بفهمید که از مثلا چی کولر، کانال کولر مثلا یه دوز بیاد، طبیعیه. ولی اگه ترس از این داشته باشه پنجره میاد، چه طبیعی نباشه. در مورد دختر بچه ها برعکسه، یعنی میخوام بگم ترسوی طبیعیه، اشکال نداره. ولی اگر فرد یک بار واقعا یک ترس واقعی رو تجربه کنه، مثلا شب خونهشون واقعا دوز آمده باشه، خب این میتونه سرمنشه همین چیزی باشه. یا دعوای نزاع شهید بین پدر و مادر، تا چند وقت پیش روی این بیشتر تاکید میذاشتن، ولی به نظر میرسه که تحقیقات جدید میاد بحث اضطراب اجتماعی رو بیشتر روش تاکید میکنه. البته به نظر ما یه مقداری هم باید به پایه‌های ژنتیکی بیشتر توجه داشته باشیم. یعنی الان بررسی‌ها نشون میده که در بین خواهر برادرها این قضیه بیشتر دیده میشه و هرچقدر که دور میشیم از اون حالت‌های نسبی به نظر کمتر دیده میشه. پس احتمال اینم هست که همون که شاید بعضی قبلا میگفتن خب نه یادگیریه، مثلا اون از خواهر برادرش یاد میگیره، ولی ما دیدیم کسانی که فرزندی رو به فرزند خواندگی قبول کردند، این بچه جایی توی خانواده لزوما این رفتار رو از خودش نشون نداد. پس به نظر میرسه یک مقدار اون جنبه رو باید داشته باشیم، ولی علی حال چیزی که مهمه این هستش که اینها خجالتی هستند، مشکلات خود تنظیمی سلف رگولیتن دارند، اختلال استرابی دارند، مدام یه حالت شرم و عرضم به خدمتون که حیا درشون دیده میشه، ولی اختلال های رایجی هم که همراهشون هستم دست کم نگیریم. میدونی این خیلی مهمه که ما بدونیم استراب هست، افسردگی هست، حراس هست، خدمت شما عرض هستم که تأخیر تو رشد هست، بعضیشون واقعا مشکلات زبان رو هم دارن، گفتار درمانگر ما کمک میکنه، دیده شده در بعضی اختلال طیف اوتیسم دیده شده، اختلال وسواس اجباری در بعضی دیده شده. حالا من کتابی هم تو این زمینه دارم، اختلال استرابی در کودکان و نوجوانان، اگر دوستان دوست داشته باشن میتونن راجبش نگاه بکنن، مطالعه کنن. اینا هست، ولی معمولا ما هنگامی که میخوایم درمان بکنیم اون اصل کاریه رو مدار توجه قرار میدیم. میگیم مثلا اگر مثلا 10 واحد افسردگی داره و مثلا فرض بفهمید 5 واحد استراب داره، 80 واحد مثلا حالت لالی داره، ما اون لالی میم اول کار میکنیم، نمیم بگیم نه حالا استرابشو من روش کار کنم، مگر اینکه به این باور برسیم ریشهش ریشه استرابی، خب به طب ریشه رو از بین ببریم تا معلول از بین بره.
بسیار متشکرم از شما و همینطور شما شنوندگان عزیز. سکوت گزینشی، حالا نام قدیم ترش لالی انتخابی یا به نام موتیسم، موضوع برنامه امروزمونه. از طریق 3102 برای پیامک و 22-65-28-76 میتونید با ما در تماس باشید. با هم حرف بزنیم. متشکرم که همراه ما هستید. در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. سکوت گزینشی، که حالا آقای دکتر ابراهیم مقدم عزیز به ما گفتن که اونجوری هم نیست که گزینش کرده باشه، انتخاب کرده باشه فرد برای اینکه این سکوت رو داشته باشه، توانایی تکلم رو اون رو نداره، بدون اینکه حالا از لحاظ ابزار و ادوات بیان در دهان هیچ مشکلی وجود نداره، ولی این اتفاق میفته.
بذار شاید گفتار درمانگر کمتر کمک کنه، روانشناس بیشتر کمک کنه.
بیشتر میتونه کمک کنه. خب در مورد اینکه چرا هم چنین اتفاقی میفته به ما گفتید، ولی اینکه این اتفاق ماندگار میشه دلیل خاصی داره؟
خب یکی اینکه عرض کردم خدمتتون میتونه تقویت بشه فرد، حالا
تقویت مثبت دریافت میکنه،
خوشحالش میشه دیگه، اصلا وارد جمع نمیشه، دیگران کاراشو براش انجام میدن و دیگه نه سرزنشی میشه نه به دیکته ننوشته هم که غلط نداره دیگه،
ولی وقتا تشویق هم میشه چه بچه مؤدب.
آره،
و آرومی آباری
که الله. حالا این اتفاق نکته جالبی بود اشاره فرمودید، بعضا این رو هم داریم که
یاد بگیرید
چه از ساکته چقدر مثلا، حتی ما در مورد بچه‌ای که تو طیف اوتیسم بودن این رو داشتیم
بله.
که این بچه‌ها رو مثلا تشویق کردن که چقدر گوشی بر خوش نشسته ساکت کاری به کاری کسی نداره، تصویر بچه‌ای که میتونه بچه باهوشی باشه، شیطون هم شاید باشه، شاید مثلا اصلا بازیشو ببینید چرا این عروسکو میخوابونم چشماش بسته میشه،
چشماشو
در میاره بعد میگن این چرا همیشه خراب میکنه، میگم تو این نشونه میتونه باشه خلاقیت داره. یک موردی اومده بودن پیش ما برای بحث ازدواج، میگفتن آقای دو تا اینقدر دختر خوبیه، این همه عروسک های دوران بچگیش هم جو سالم نگه داشته. گفتم یا خدا این بچه چی میگه، یعنی اتفاقا این اصلا خوب نیست. علی حال نشانه های رفتاری که فرد موتریس میتونه داشته باشه، یکی اینکه تمایل داره صحبت کنه ولی حالا استراب، ترس، خجالت مانعش میشه از اینکه بخواد تو کانون توجه قرار بگیره یا اون ارتباط چشمی رو برقرار کنه، فرار میکنه. عرضم به خدمتتون که
یعنی
این بخواد
نشانه های رفتاریش
هست
دقیقا، یعنی علاوه بر این که صحبت نمیکنه تکلمش رو متوقف میکنه، حتی ارتباط چشمی رو هم قطع میکنه،
چشمش میدوزه به قول امروزی، چشمش میدوزه،
یعنی زبان بدنش هم زبان بدنیست که داره حکایت از این میکنه که من نمیخوام.
درود بر شما. دقیقاً. یا تو من تو برنامه فر بفهم تو مدرسه یا موقعیت اجتماعی هم به همین ترتیب میبینیم که کمتر ارتباط برقرار میکنه، برای اینکه نیازهای خودش رو بگه، حتی شاید مثلا با تکون دادن سر
بله.
بیشتر بخواد این کار رو انجام بده. توی سن 2-4 سالگی که خب عمدتا بچه‌ها یک مقدار خجالتی میشن، ولی اینها میبینیم که بیشتر میترسن از مردم، فرار میکنن، بیمیلیشون اینجوری نشون میدن، بس صرفا خجالتی نیست. خیلی بچه ها میان پیش ما، مثلا فرض کنید مادرش میخواد مشاوره بگیره، بچه رو به خودش میاره، این بچه پشت مادر قایم میشه، هر اشنگی نگاه میکنه، گاهی یه لبخندی میزنه، مثلا بهش پیشنهاد میدیم، مثلا شکلات بهش میدیم، آروم آروم ارتباط میگیره، این طبیعیه. ولی این میبینیم که نه، اصلا انگار یک ترسی داره، گریه میکنه، جیغ میزنه و مثلا به مادرش میگه پاشو بریم و نمونیم اونجا. عرضم به خدمتون که توی خونه یا با دوستان خودش توی جای متفاوت میبینیم که انگار که میخواد یه تقابل رو به وجود بیاره، و بعد یه سری نشانه های فیزیکی هم هست که بعد نیستی دارم اشاره کنم خدمتون، شاید بعضی اینا رو بگن، مثل لرزش، بعضی از مواقع نشانه هایی مثل بیماری هایی که دچار اضطراب مدرسه میشن اینو گزارش دادن که بچه ما میلرزه، اون لرزشه، بعضی یخ زدگی واقعا دست هم میزنیم بهشون، این حس در ما به وجود میاد، یه حالت بیقراری، هی راه میره از این و میره این و از این و میره، آروم و قرار نداره، بعضا مشکلات معده در میان، دلم درد میکنه
بینه.
حالا بعضی ما میخواد جلب توجه کنه، کاری به کارش نداشته باش، نه اینا اون مسائلی هستش که واقعا براش به وجود میاد. رنگ و روش شاید سرخ بشه، خیلی برافروختگی به وجود بیاد، بعضا نگاهش نگاه تو هم با استرابه، اصلا متوجه میشین که با آرامش مثلا نشستی یه گوشه‌ای مثلا کارتونش رو نگاه کنه، همش این برابر نگاه میکنه، نگاهش رو میدوزه، و خب حتی باش حالا بچه کوچیکه باش دست میمی که به دستش عرق کرده که به دستش خیسه، یا صدای ضربان قلبش، حتی یک موردی بود که خودش میگو مثلا قلبم از سینه‌ام داره در میاد. ببینید این نشانه ها رو به نظر من خیلی نباید راحت از کنارش رد شد، میتونه در آینده مشکلات بیشتری رو برای فرد به وجود بیاره.
خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر توی نشانه های رفتاری ما ناخن جویدن، کندن پوست ناخن، اینا هم درشون داریم یا نه؟
خدمت شما عرض هستم که دو تا نشانه اصلی که معمولا تو استراب کودکان میشه بهش اشاره کرد، یکی حالا قبلا میگفتن شب ادراری، الان میگن بی اختیاری ادرار.
بله.
یکی بی اختیاری ادرار هست که عمدتا خب شب‌ها اتفاق میفته، یکی همون بحث ناخن جویدن. منه. ولی چیزی که هست اینه که بایستی باز اینم در نظر بگیریم که آیا در چه مواقعی داریم به این نگاه میکنیم. مثلا آیا کودک ما اصلا از نظر رشدی اون اسفنکترهاش اون گونه رشد کردن که کنترل ادراری داشته باشه؟ چه بسا بعضن ما با خانواده‌های طرف هستیم که اینا سختگیری ها خیلی زیاد دارن.
بله.
حالا یک مقدار از گفتنش هم من اینجا واقعا سعی میکنم خودم کنار بگشم، چون میدونم بعضن میتونه دلخراش باشه کسانی که میشنون، که ما کسانی رو داشتیم که بچه هاشون رو مثلا با سیخ داغ سوزوندن اطراف آلت تناسلی رو که تو چرا مثلا جیش خودتو نگفتی
نه.
چرا مثلا، و بعد بچه دچار استراب شدید میشه و اتفاقا بدتر میکنه کارش رو. و در بعضی از مواقع هم که تو مدرسه شاهد این بودیم که حالا البته الان دارن کمتره ولی در گذشته بیشتر بود، که ناظما سر صف ناخونا رو نگاه میکردن، اولی که ناظم شروع میکرد به نگاه کردن خیلی ناخون داشتن، به آخرش که میرسیدن همه ناخوناشون رو با ناخونگیر دندوناشون گرفته بودن. و خب مثلا یه جورایی هم شاید مثلا به عنوان یک روش قهرمانانه ازش یاد میشد. اینها میتونه به نوعی به خاطر مسائل محیطی و مسائل از این دست هم باشه، ولی بچه‌ای که حالت موتیسم رو دارند به نظر میرسه که دیگه از این موارد فراترن. وقتی آرامش هم براشون به وجود میاد اضطراب رو تجربه میکنن.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر حسین ابراهیم مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه، همراه خوب ما در برنامه امروز هستند. زنده باشید. خیلی از شما ممنونم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم که همراهمون هستید. یه بار دیگه میگم 30102 برای اینه که برامون پیامک بفرستید. شما از تجربیات خودتون بگید، حتی ممکنه خودمون همچین تجربه ای داشتیم، یا اینکه حالا در اطرافیانمون کسی رو شاهد هستیم. سوالی اگر در این زمینه دارید حتما از آقای دکتر ابراهیم مقدم بپرسید، یا با شماره تلفن 22-65-28-76 با ما در ارتباط باشید. معمولا در مورد هر موضوعی که گفتگو میکنیم، شما شنوندگان عزیز دلتون میخواد کتاب هم تقریبا مرتبط باهاش، حالا یا با موضوعی شبیه اون بهتون معرفی کنیم. اندیشگاه رو میخواییم بهتون تقدیم کنیم، یه معرفی کتاب بشنویم.
اندیشگاه
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، امروز هم در خدمت شما هستم با معرفی کتاب. کتاب سکوت، قدرت سکوت در دنیای پرهیاهو، به قلم تیک نات هان. همه ما تمام وقتمون رو صرف جستجوی آسایش مادی و عاطفی میکنیم، غرق در دغدغه‌های روزمرمون هستیم. چطور پول و غذای کافی، سرپناه و دیگر نیازهای مادیمون رو به دست میاریم. دغدغه‌های عاطفی هم داریم. اینکه فلانی دوستمون داره یا نه، یا اینکه امنیت شغلی داریم یا نه. ما همه ی روز نگران این مسئله هستیم. البته قابل درکه که برای احساس امنیت داشتن باید نیازهای اساسی خودمون رو رفع کنیم. اما اکثرا بیش از رفع نیازهای اساسی ما نگرانیم. از لحاظ جسمی امنیت داریم، شکممون سیر هست، سقفی بالای سرمون داریم و خانواده پرمحبت، اما هنوز ما مدام نگرانیم. عمیق‌ترین دغدغه در وجود ما و وجود بسیاری از ماها همونه که درک نکردیم، همونه که نشنیدیم. تک تک ما دغدغه مطلقی داریم که به دغدغه‌های مادی و عاطفی ربطی نداره. می‌خوایم با زندگی خود چیکار کنیم؟ سوال اینه. ما اینجاییم، اما چرا اینجاییم؟ ما چه کسی هستیم؟ فرد فرد ما و می‌خوایم با زندگی خودمون چیکار کنیم؟ اینها سوال‌هایی هستند که برای پاسخ دادن به اونها معمولاً وقت نداریم، یا شاید وقت صرف نمی کنیم. اینها فقط سوال‌های فلسفی نیستن. اگه نتونیم به اونها پاسخ بدیم، پس آرامش نداریم و نشاط هم نداریم، چون هیچ نشاطی بدون آرامش میسر نمیشه. بسیاری از ما احساس